درها رو باز بذارین که کوران هوا بشه و این خدمتتون عرض کنم بخارات خارج شه از منزل، و حتی چندین ساعت بعدش همین کار رو بکنید که این اتفاق نیفته. در رابطه با سفید کننده ها من براتون بگم.
بله،
سفید کننده ها علاوه بر این که بخاراتش میتونه تحریک ریوی ایجاد کنه، منجر به تحریک پوست، چشم و بینی هم میشه. اگر به صورت مستقیم روی دست بریزه یا روی پا بریزه میتونه باعث التهاب پوستی بشه، و گاهی از وقتا سفید کننده ها و شوینده ها در دسترس بچه ها و کسانی که حیوانات خانگی دارن در دسترس حیوانات خانگی قرار میگیرن، و یادمون باشه که این سفید کننده ها و مواد شوینده بقیه شون هم اکثرا اگر به صورت اشتباهی خورده بشه میتونن سوزش مری و معده و دهان بدن، بسوزونن مسیر رو و صدمات غیر قابل جبران ایجاد بکنن و منجر به تهوع استفراغ طولانی، حتی بعضی وقتا تنگی مری بشه.
بله،
یکی از کارهایی که باید کرد اینه که اینها رو جدا از جای وسایل خوراکی قرار بدیم، خصوصا اگر بچه کوچیک داریم یا فردی داریم که چشمش نمیبینه. ممکنه فرد مسن باشه، سواد هم داشته باشه، ولی عینک نزنه و نبینه اشتباه هم بخوره. به هیچ وجه در کنار مواد خوراکی، مایعات خوراکی، این مایعات رو نباید قرار بده.
بله درست. دکتر صاحب، یک سوالاتی که به ذهن میرسه، واقعا امروز هم در بعضی از جاها اینطور هست که مواد خطرناک شوینده را در یک جای بگذارن که طفلشان یا یک فرد نابینا و ناتوان از او بخورن؟ یعنی همچی یک فاجعه، همچی یک خطرهایی به خاطر بی احتیاطی های آدم ها ممکن است در یک خانه رخ بده؟
نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بعضی از مواد برای ما به صورت مواد غیر سمی شناخته شدن، مثلا مایع در ظرفشویی دستی. خب شما هیچ وقت مایع ظرفشویی دستی رو به صورت یه ماده سمی بهش فکر نمی کنین، یا حتی مایعی که باش دست می شورین اون رو هم به صورت ماده سمی فکر نمی کنین. درسته که اینها مواد سمی نیستند به صورتی که مواد دیگه هستن، ولی همین ها هم در صورتی که خورده بشن، در صورتی که استفاده ناصحیح ازشون بشه، میتونن عوارض سمی، عوارض گوارشی برای ما داشته باشن.
واقعا امید است که مردم توجه بکنن، پدرها و مادرها، کلانا و آدمای فهیم در رابطه با اطفال و کودکان و همینطور افراد ناتوان. دکتر صاحب، بعضی مواد شوینده و پاک کننده هستن که بو ندارن، یعنی بوی نمیتن. خب اینا حساسیت و خطرش کمتر حس میشه دیگه، کدام بوی تند و تیز و آزاردهنده نداره. اینا آیا خطرناک میتونن باشن؟ یا بعضی از مواد شوینده اصلا معطر و خوشبو هستن؟ اینا خب وقتی خوشبو هستن که اصلا رعایت نمیشه. لطف کنین در این زمینه توضیح بدین که خانم ها، آقایان و شنوندای ما متوجه باشن که شوینده های معطر و خوشبو خطر دارن یا نی؟
خدمتون عرض کنم که در رابطه با موادی که بو ندارن، اولا تمام اینها مواد شیمیایی هستن، یا اسیدن یا قلیان. اگر که ممکنه اون ماده بو نداشته باشه، ولیکن در مخلوط شدن با ماده دیگه ایجاد گازی بکنه که سمی باشه.
بله.
فرش شورها، پاک کننده های فرش که ما به صورت مداوم داریم استفاده میکنیم، بو نداره. شما بوی چندانی نمیشنوی، اگر هم بوی بشنوی بوی خوشایندی ازش میاد. و این مواد درسته که عوارض ریوی ندارند، ولی حاوی سموم عصبی هستند. موادی هستند که روی سیستم اعصاب میتونن اثر بذارن، در طولانی مدت باعث مشکلات عصبی بشن، حتی دیده شده با اینها سرطان دیده میشه.
بله.
خب لذا میگیم این خیلی بو نداره، چیز نمی کنیم، در محیط بسته هم کار میکنیم باهاش. زودتر هم خشک بشه، اکثرا هم دلشون میخواد زودتر این خشک، شاید هم یه گرمایی به کنارش بذارن که این زودتر خشک، و این ماده بو نداره. جلاسنج ها، شما ماده جلاسنج رو دم عید که میشه ظرف فلزی داشته باشین، اگر یک وقتی ظرف نقره‌ای در خونه باشه میخوایم اونا رو تمیز کنیم، اینها هم حاوی موادی هستن، با بویی هم حس نمی کنین چندا، ولی حاوی موادی هستن که میتونن سرطانزا باشن، باید در محیطی استفاده بشن که قشنگ تهویه داشته باشه، باید با دستکش استفاده شن. اینها میتونن خدمتون عرض کنم عارضه ایجاد کنم بدون اینکه هیچ بویی داشته باشن. از اون ور مواد بودار خیلی هم خوشبوه، در دستمال کاغذی که معطره، این مواد شامل فتالات هستن.
بله،
فتالات برای خانم های اختلالات هورمونی مختصر ایجاد میکنه، ولی برای آقایون میتونه چیکار کنه؟ میتونه منجر به اختلالات باروری بشه. خب یعنی این خوب باشه اگه بوی بد داره، بد باشه اگه اصلا بو نداره، هیچ مشکلی نداشته باشه. اینها همه مواد شیمیایی هستن، همه میتونن عارضه ایجاد کنن. اگر یک پیام بخوایم داشته باشیم اینه که به قاعده استفاده بشه، در فضایی که تهویه مطبوع داشته باشه استفاده بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده سنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. خبرنگاران افغانستانی در روز خبرنگار از مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر فعالیت‌های رسانه‌ای انتقاد کردند. برغم کاهش تلفات خبرنگاران در 12 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، فعالان رسانه‌ای در افغانستان همچنان انتقادهای علیه طالبان مطرح می کنند، اما این مشکلات اقتصادی است که فعالیت های رسانه‌ای را تحت شعاع قرار داده است. مرکز خبرنگاران افغانستان AFJC و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در گزارش مشترک اعلام کردند بیش از 40% رسانه ها از جمله رادیوها، تلویزیون ها، نشریه های چاپی و وبسایت های خبری به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شدند. علاوه بر تعطیل شدن این رسانه ها، دست کم 30% رسانه های دیگر نیز فعالیت های خود را به چند ساعت کار در روز محدود کرده و در آستانه تعطیل قرار گرفتند. خشونت و محدودیت کاری یکی دیگر از موارد انتقاد برانگیز برای خبرنگاران افغانستان در این گزارش بوده است. در گزارش مزبور به کاهش تلفات خبرنگاران در افغانستان اشاره شده است. این گزارش تاکید کرد در 12 ماه گذشته، این از مارچ 2021 تا مارچ 2022، 4 خبرنگار در افغانستان کشته شدند، در حالی است که در مدت مشابه سال قبل آمارها از کشته شدن 11 خبرنگار حکایت داشت. خبرنگاران افغانستانی در گزارش خود خاطر نشان کردند در 12 ماه گذشته 66 خبرنگار در این کشور موقتاً توقیف شدند. طبق ارزیابی‌های بانک جهانی، فقر و گرسنگی مردم افغانستان پس از تحریم‌ها و اقدامات آمریکایی علیه این کشور با بهانه به قدرت رسیدن طالبان تشدید شده است. بانک جهانی در گزارش اعلام کرد از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و بعد از قطع کمک‌های ارسال شده به این کشور، تعداد افغانستانی‌هایی که توانایی تامین غذا و دیگر اقلام ضروری خود را ندارند دو برابر شده است. با توجه به وابستگی 70% بودجه افغانستان به کمک‌های دریافتی از سوی نهادهای بین‌المللی، طبق برآوردهای نهاد بین‌المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان و به دلیل قطع کمک ها از اکتبر تا دسامبر 2021 یعنی از قوس تا میزان 70% خانوارها در افغانستان برای تامین نیازهای غذایی و سایر نیازهای ضروری خود با مشکل روبرو بودند. این نرخ در می پارسال 35% بوده است. این سازمان با اشاره به اینکه در این مدت نرخ بیکاری افزایش و دستمزدها در افغانستان کاهش یافته تاکید کرد، پیش از به قدرت رسیدن طالبان 58% افغانستانی ها مجبور به استفاده از مواد غذایی ارزان قیمت بودند، اما این نرخ پس از به قدرت رسیدن دولت موقت تحت کنترل این گروه و متعاقباً افزایش فشارهای بین المللی و آمریکا به 85% افزایش یافته است. بانک جهانی اعلام کرد پیش از تشدید فشارهای اقتصادی تحمیل شده از سوی غربی ها 25% خانواده های افغانستانی ناگزیر به کاهش مصرف مواد غذایی بودند، اما بعد از تحریم ها و پس از بلوکه شدن دارایی های مردم افغانستان 50% افغان ها مصرف مواد غذایی خود را کاهش دادند. بر اساس بررسی های انجام گرفته توسط بانک جهانی، 1/5 از سرپرستان خانوارها در افغانستان بین ماهای اکتبر تا دسامبر 2021 در جستجوی کار بودند، در حالی که این میزان در مدت مشابه در سال 2019 تنها 8% بوده است. دولت طالبان ضمن تعلیق فعالیت شرکت‌های بیمه اعلام کرد که مسئولیت نمایندگی‌های بیمه دولتی در قبال مشتریان تا انقضای بیمه‌ها پابرجاست. ریاست عمومی امور بیمه‌ها و تکافل که در چوکات وزارت مالیه طالبان فعالیت دارد، فعالیت تمام شرکت‌های بیمه را تعلیق کرد. در دستور دولت طالبان آمده است از اینکه تمام امورات بیمه از نگاه شریعت اسلامی در آکادمی علوم تحت بحث قرار دارد تا زمانی که درباره جواز و یا عدم جواز بیمه ها طبق شریعت اسلام تصمیم اتخاذ می شود، فعالیت تمام شرکت های بیمه تا امر ثانی معطل قرار داده شود. دولت طالبان همچنین گفته است که مسئولیت شرکت ها و نمایندگی های بیمه دولتی در قبال مشتریان تا انقضای بیمه ها پابرجاست. طالبان هتل محل اقامت کارمندان یک شرکت آمریکایی را محاصره کرده است. هتل لندمارک از چند روز پیش در محاصره نیروهای طالبان قرار دارد. حدود 50 نفر از کارمندان شرکت PAE یا معماران و انجینران اقیانوس آرام فعال در امور دفاعی دولتی آمریکا در این هتل اقامت دارند. یکی از کارمندان سابق این شرکت بر رسانه‌ها گفته است همکاران وی از بعد از ظهر روز شنبه حق خروج از هتل را نداشتند. و گفته شاهدان عینی دهانی روی امنیتی با لباس سرویس اطلاعاتی چند نفر از هتل خارج کرده و به همراه خود بردند. و گفته یک کارمند سابق PAA این شرکت مجری یکی از پروژه‌های مهم وزارت خارجه آمریکا بوده است. درباره هدف نیروهای اطلاعاتی طالبان از محاصره این هتل هم خبری مخابره نشده است. با هدف ترویج فرهنگ نهالشانی، کنسولگری ایران در ولایت هرات هم با این برنامه در ولایت هرات پیوست. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می دهد.
شهرداری هرات و سرکنسولگری ایران در این ولایت برنامه نهالشانی را برگزار کردند. این طرح با هدف ترویج فرهنگ نهالشانی در شهر هرات راه اندازی شده است. این کار با غرس نهال در محوطه روبروی کنسولگری ایران با حضور نماینده شهرداری هرات آغاز شد. در این برنامه محمد صدیقی فر، سرکنسول ایران در ولایت هرات گفت فرهنگ نهالشانی و سرسبزی از رواج‌های خوب و پسندیده مردم ولایت هرات است که همه ساله آن را پیگیری می‌کنند. او گفته که به منظور همسو و همگام شدن با مردم هرات و همچنین تلاش برای زیبایی این شهر، نهالشانی در پیاده‌رو و مقابل دیوار این کنسولگری را انجام داده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که از یک هفته گذشته به این سو کمپاین عمومی نهالشانی از سوی اداره شهرداری هرات روی دست گرفته شده است. در فراخوانی که این اداره داده، از تمامی نهادها، ادارات و مؤسسه‌ها خواسته شده در این بخش همکاری کنند. هدف این طرح هم سرسبزی هرچه بیشتر شهر هرات خوانده شده. از سوی دیگر شهروندان ولایت هرات تاکید می کنند که اداره شوروالی در هماهنگی با مؤسسه های کمک رسان بین المللی برای حفظ و مراقبت سرسبزی ولایت هرات کوشا باشند. اداره حفظ محیط زیست ولایت هرات نیز اقدام سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نهالشانی مقابل دیواره این کنسولگری را با ارزش دانست و تاکید کرد همه مردم افغانستان، مؤسسات دولتی و غیر دولتی باید در حفظ و نگهداشت فضای سبز این ولایت کوشا باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. جشن باستانی نوروز و نمایشگاه هنر و فرهنگ ایرانی در اکتاوای قزاقستان آغاز شد. نوروز سال 2009 در یونسکو به عنوان میراث فرهنگی ثبت شد. سازمان ملل سال 2010 در قطعنامه‌ای که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و 11 کشور حوزه نوروز به تصویب رسید، 21 مارچ هر سال مطابق با اول حمل را به عنوان روز بین المللی نوروز ثبت کرد. این عید نه تنها در ایران بلکه در برخی کشورهای دیگر مانند افغانستان، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز گرامی داشته می شود. جشن نوروز امسال که با افتتاح نمایشگاه هنر و فرهنگ ایرانی همراه شد را سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اکتاو در قزاقستان و با همکاری دانشگاه دولتی صنعتی و انجینری کاسپیان به نام یسنوف با مدت 4 روز در محلین دانشگاه برپا کرده است. بر اساس این گزارش بخش معرفی آداب و رسوم جشن نوروز از جمله سفره هفت‌سین و چایخانه با استقبال ویژه‌ای از سوی بازدید کنندگان روبرو شده است. حبیب الله ملکوتی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران ضمن افتتاح این نمایشگاه و جشن نوروز با بیان نکاتی در مورد تاریخ و جایگاه نوروز برای ایرانیان و ملت‌های منطقه پرداخت و همچنین درباره آثار ارائه شده در این نمایشگاه توضیحاتی ارائه داد. وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای چینی خود گفت در صورت واقع‌بینی طرف آمریکایی توافق خوب، قوی و پایدار را با حمایت همه طرف‌های مذاکره کننده در وین نهایی خواهیم کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین با مرور آخرین وضعیت گفتگوها در وین رویکرد چین را سازنده توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اهمیت روابط ایران و چین بر توسعه همه جانبه روابط دو جانبه تاکید کرد و آن را از محورهای اصلی و اولویت دار سیاست خارجی ایران برشمرد. امیر عبداللهیان با دیدار و نشست خود با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو هم اشاره کرد و افزود در این نشست موضوعات متنوعی بحث و تبادل نظر شد و مسکو تاکید کرد با ایفای نقش سازنده از لغو تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. امیر عبداللهیان با توجه به برگزاری سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین و در پاسخ به دعوت همتای چینی برای شرکت و حضور در این اجلاس اعلام آمادگی کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
رحیما، از لطف و رحمتت بر من فراوان ببار که تو بسیار بخشایندهی و به مهربانیت از آتش دوزخ رهاییم ده که تنها و یاری تو امان خواهم یافت. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل. خوشحال هستیم که یک روز دیگر و در یک فرصت نیک دیگر خدمت رسیدیم با همکاران خوب ما، خانم راستگو تهیه کننده برنامه، طیبه جان نوری صدا بردار برنامه، همکاران خوب ما غلامرضا و محسن شجاعی و فرشته جان خالقی خدمتگزار شما هستیم. ان شاءالله که در کنار ما باشین و برنامه را بشنوین. دو شماره برای ارسال پیامک هست: 3800 226 در ایران، 0794 71-71-44 در افغانستان. در کنار ما باشین، با این بخش ها برنامه در وادی نور پیشکشتن میکنیم.
واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان ما محمد باقر علیه السلام می فرمایند حقیقتاً دانشی که به ما داده شده است همان تفسیر قرآن و بیان احکام آن است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در برنامه گذشته با کلمه ولی آشنا شدیم و عرض کردیم این کلمه که به معنی سرپرست است 43 بار در قرآن تکرار شده. در این برنامه هم به جمع کلمه ولی یعنی اولیا می‌پردازیم. کلمه اولیا که در فارسی هم استفاده می شود به معنی سرپرستان و گاهی دوستان است، مثل جلسه اولیا مربیان یا عبارت اولیا الله. این کلمه 42 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار این کلمه در آیه 257 بقره آمده.
والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات.
و کسانی که کافر شدند سرپرستانشان طاغوت ها هستند که آنان را از نور خارج می کنند و به تاریکی ها وارد می نماید. در آیه 51 سوره مائده دو بار کلمه اولیا آمده.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض.
ای کسانی که ایمان آورده اید، یهودیان و مسیحیان را به عنوان سرپرستان خود بر نگزینید، بعضی از آنان سرپرستان بعضی دیگرند. خداوند متعال در آیه 27 سوره اعراف می فرماید
این جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
ما شیطان ها را به عنوان سرپرست هایی برای کسانی که ایمان نمی آورند قرار داده ایم. کلمه ولی و جمع آن اولیا گاهی به معنای دوست و دوستان نیز می آید، مثل آیه 62 سوره یونس علیه السلام:
الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
آگاه باشید قطعا دوستان خدا نه ترسی برایشان وجود دارد و نه اندوهگین می شود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو دری برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا دلسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با دو اسم اول و آخر خداوند آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این دو اسم آشنا شویم. عزیزان، شخصی به نام ابن ابی یعفور از امام جعفر صادق علیه السلام درباره آیه سوم سوره حدید که می‌فرماید هو الاول والآخر پرسید و گفت معنای اول را فهمیدم و اما معنای کلمه آخر را شما برایم بیان کنید. امام فرمود هیچ چیزی نیست جز این که سرانجام از بین می رود یا تغییر می پذیرد یا در آن دگرگونی و زوال راه می یابد یا از رنگی و هیئتی و صفتی به رنگ و هیئت و صفت دیگر در می آید و از زیادی به نقصان و از کاستی به فزونی می گراید مگر پروردگار جهانیان، زیرا او پیوسته بوده و خواهد بود. او اول است قبل از هر چیزی و آخر است به این معنا که زوال نمی پذیرد و صفات و اسماء مختلف نمی پذیرد، چنان که اسماء و صفات در باره غیر او مختلف می گردد، مانند انسان که در مرتبه‌ای خاک است و مرتبه‌ای گوشت و خون و مرتبه‌ای جسمی خرد شده و استخوانی پوسیده، یا مانند خرما که در مرتبه‌ای خرمای سبز نارس و در مرتبه‌ای خرمای نارسی که از قبلی رسیده تر است و در مرتبه‌ای خرمای تازه رسیده یا رطب
و در مرتبه خرمای خشک کاملا رسیده یا تمر است و اسماء و صفات او عوض می شود. اما خدای بزرگ بخلاف این است. عزیزان، این حدیث بیان می دارد که هر آنچه در جهان خلقت وجود دارد در معرض تغییر و دگرگونی و زوال و نیستی است، لیکن خداوند متعال همیشه کامل، یکسان و یک نواخت می باشد. در گذشته و آینده تغییری در او روی نداده و نمی دهد.
سبحان الله.
دوستان عزیز، مؤمن واقعی بندگی خود را متوجه خالقی می کند که مرگ و نقصان بر وی وارد نمی شود، بلکه همیشگی و جاودان است و می داند همه چیزها و همه کسانی که بر روی زمین هستند دست خوش فنا می گردند و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمندش می ماند و بس. انسان مؤمن سرانجام در آخرت با لطف خداوند باقی آخر زندگی جاوید می‌یابد و از فنا شدن در امان می‌ماند. این عقیده و باور به آخر باور بندگی را برای وی راسخ‌تر می‌کند، چون این انسانی خداوند را در طاعت مقدم می‌دارد تا رتبه اول را کسب نماید و در انجام ندادن اوامر و طاعات او آخرین باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
همراهان عزیز، متاسفانه خیلی ها نمیتونن قرآن را درست بخوانن یا اینکه درست میخوانن اما معنای آن را نمیدانن. بسیاری از آنهایی که میدانن در آن تدبر نمیکنن. اهل تدبر هم کمتر عبرت میگیرن و از همه مهمتر به دستورات نورانیش عنایت چندانی ندارن. امروزه برخورد ما با قرآن اغلب تشریفاتی است و محدود به مسائلی مثل سوگند، مهریه، تجوید، حفظ سوری و صوت لحن بوده و هدف اصلی از این برنامه ها که تدبر و انس با آیات الهی است چندان مورد توجه قرار نمی گیره. در حالی که انس با قرآن اندیشه را الهی می کنه و روح آدمی را معنویت می بخشه. قرآن نور است و جامعه را از تاریکی ها به نور رهنمون می شه. مراقب باشیم که دستورات قرآن را مو به مو به کار بگیریم و به نسخه های کتاب هدایت عمل کنیم تا اینکه مبادا دیگران در عمل به آن از جامعه اسلامی سبقت بگیرند. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام نسبت به چنین خطری هشدار داده و فرمودند پناه بر خدا که دیگران در عمل کردن به قرآن از شما پیشی گیرند.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها
يشرح هادفا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظ هي حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 75 تا پایان سوره حج با صدای استاد محمود حسین منصور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 75 تا پایان سوره حج بود با صدای استاد محمود حسین منصور.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خوشحال هستیم که شنونده برنامه در وادی نور هستین. دوستان عزیز اجازه بدین پیامکی بخوانیم از فاطمه جان فرهمند از قندهار و فعلا ساکن مشهد. نوشتن سلام، خوشحال هستم که هموطنان خوبم را در این برنامه پیدا کردم. برنامه در وادی نور بسیار خوب برنامه است و معمولا کوشش میکنم که در ساعتی که برنامه شما پخش میشه همراه برنامه شما شوم. قرآن واقعا کتابی است بی‌بدیل که تا حالا نه تحریف شده و نه کسی توانسته با مانند آن را بنویسد. پس کوشش کنیم که تمام وجود ما را برای درک و مفاهیم آن بگذاریم. تشکر فاطمه جان عزیز، خوشحال شدیم که پیام خودت را دریافت کردیم. انشالله باز هم در برنامه های آینده با ما همراه باشیم.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات 29 تا 36 سوره مطففین آشنا میشیم. داستان آیات. غروب که می شد نسیم خنک و دلانگیزی وزیدن می گرفت و مردم برای هواخوری از خانه بیرون می آمدن. دور هم جمع می شدن و با هم حرف می زدن. البته در این گفتگوها کمتر با مسائل اساسی و سازنده می پرداختن و سخنچینی و غیبت نقل هر مجلسی بود. در بازارچه ها انبوهی از جمعیت به چشم می خورد و هر شایعه ای از آنجا منتشر می شد. دروغ و متلک‌گویی و ریشخند کردن عابران نیز رواج داشت. خبر داغ آن روزها به سطح پیامبر گرامی اسلام بود. دروغ، تهمت، غیبت و شایعه همه متوجه پیامبر و یاران او بود و مسلمانی نبود که از نسبت‌های دروغ در امان باشد. غروب یکی از روزها که کوچه ها پر رفت آمد بود و مردم در گروه های چند نفره در کوچه، خیابان، بازار و دکان ها پرسه می زدن و همچون گذشته صحبت می کردن، امام علی علیه السلام و تنیشند از یاران پیامبر در حال عبور از بازار صدای قهقهی چند جوان بی سر و پا را شنیدن. ریشخند کردن یاران پیامبر آغاز شد. کلمات رکیک و متلک‌گویی نیز بی وقفه ادامه داشت. آنان قصدی جز آزار و اذیت مسلمانان نداشتند. مشرکان در انتظار واکنش مسلمانان بودند، ولی یاران پیامبر به سفارش علی علیه السلام سکوت اختیار کردند و چیزی نگفتند، چون مشرکان در تاریکی جهل و نادانی غرق شده بودند و کسی نمی توانست در آن لحظه آنان را نجات دهد. سخن گفتن با مشرکان مغرور حتی در خلوت هم کار درستی نبود. مسلمانان تنها سکوت اختیار کرده بودند و این سکوت و بی‌اعتنایی بر خشم مشرکان می‌افزود. کافران خشمگین برای کاستن از این عصبانیت زباله‌ها و پوست میوه‌ها و خار و خاشاک را به سوی مسلمانان پرتاب می‌کردند، ولی مسلمانان همچنان بی‌اعتنا برای خود ادامه می‌دادند. مسلمانان نزد پیامبر رفتند و از حرکت زشت کافران سخن گفتند. در این هنگام آیه های 29 تا 36 سوره مطففین نازل شد و دلهای مؤمنان آرام گرفت.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون.
بدکاران در دنیا پیوسته به مؤمنان میخندیدند.
و اذا مروا بهم يتغامزون.
و هنگامی که از کنارشان میگذشتند آنان را با اشاره تمسخر می کردند.
و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین.
و چون به سوی خانواده خود باز می گشتند مسرور و خندان بودند.
و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء
و هنگامی که آنها را می دیدند می گفتند اینها گمراهانند.
و ما ارسلوا علیهم حافظین.
در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفل آنان نبودند.
فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون.
ولی امروز مؤمنان به کفار می خندند.
على الارائك ينظرون.
در حالی که بر تخت های آراسته بهشتی نشسته و به سرنوشت شوم آنها می نگرند.
الثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
آیا با این حال کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟
دوستان عزیز، یک دانشمند اسلامشناس سوئدی میگه اساس مطالعه و تحقیقات ما در دانشگاه جنبه سکولار دارد. لذا هنگامی که درباره قرآن به تحقیق میپردازیم، با آن به عنوان یک سند مانند سایر اسناد مینگریم. اما به عقیده من نمیتوان تأثیر عمیق قرآن و قالب ادبی آن را بر انسان نادیده گرفت. از طرفی هنگامی که میبینیم این کتاب چگونه در میان اقوام بدوی روح عطوفت و دوستی را دمید و همینک نیز چه نقشی در زندگی انسان‌ها دارد، خود به خود به فکر فرو می‌رویم. قرآن کتابی است که واژگان و زبانی متداول و پردامنه را با ادبیاتی نیرومند خلق کرد که نمیتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه هستین. بخش بدیر همکار خوب ما جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات پنجم و ششم سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
تنزیل العزیز الرحیم.
این قرآنی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است.
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
تا قومی را بیم دهی که پدرانشان انذار نشدند، از این رو آنان غافلند.
در ادامه آیات قبل که به حکمت آموز بودن قرآن و عظمت و استواری آن اشاره داشت، این آیات ابتدا می‌فرماید که قرآن کلام خداست نه سخن پیامبر، گرچه بر زبان پیامبر جاری شده است اما با دیگر سخنان پیامبر متفاوت است. اگر بر روایاتی که از پیامبر نقل شده و در کتب حدیثی گرد آوری شده مراجعه کنیم، در میابیم که لحن و شیوه بیان احادیث پیامبر با طرز بیان آیات قرآن متفاوت است. البته کسی که اندک آشنایی با زبان عربی داشته باشد تا تفاوت آنها را به خوبی حس می کند. ادامه آیات می فرماید نزول قرآن برای انذار مردم بوده است تا از غفلت بدر آیند و از حقایق هستی آگاه شوند. حقایقی که به سرنوشت انسان مربوط است و ناآگاهی از آنها موجب می شود انسان تنها دنیا را ببیند و از آخرت که سرای زندگی جاوید است غافل بماند. ادامه آیات در جهت بیان اهمیت رسالت پیامبر اسلام در جزیره العرب می فرماید پیش از آن در این منطقه پیامبری از نژاد عرب مبعوث نشده بود و آنان از نعمت پیامبری اولوالعزم محروم بودند. البته بر اساس آیات دیگر قرآن همواره در میان مردم کسانی بودند که آنان را انذار کرده و حجت را بر آنان تمام کنند، اما از پیامبران مشهور نبودند، چنان که در فاصله حضرت عیسی تا پیامبر اسلام هیچ پیامبر اولوالعزمی ظهور نکرده است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که خداوند همه صفات کمال را داراست، هم عزیز و مقتدر است و هم رحیم و مهربان، و دیگر این که هشدار و انذار برای آن که مردم از خواب غفلت بیدار شوند از سنت‌های الهی و از وظایف اصلی پیامبران بوده است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
همراهان عزیز، در طول تاریخ حیات بشر خداوند بیش از 124 هزار سفیر الهی را برای هدایت انسان‌ها برانگیخته. اکنون نوشته های مقدس در دست است که متعلق به برخی از این پیامبران الهی است. کتبی همچون صحف ابراهیم، تورات موسی، زبور داوود و انجیل عیسی علیه السلام که هر یک در مقطعی از زمان نقشی سازنده در هدایت انسانها داشتند. قرآن، کتاب مقدس اسلام، به عنوان عالی ترین منشور هدایت تصریح می کند که آموزه های آن جهانی است و تعالیم کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند.
ما را هدایت می کند، همه چیز را تعلیم داده است، باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است. چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست، قدم آخر.
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین كله ولو کره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد،